و گلو، باز هم میگیم مصرف کنید شیر رو، مایعات رو، و در اولویت خوراکی خودتون قرار بدید. مصرف سبزیجات داره برگ سبز و پهن برگ رو فراموش نکنید، مثل کلم بروکلی، اسفناج، کاهو، تا انشالله که یک بدن سالم داشته باشید. سیب رو فراموش نکنید، باز هم میگیم که سیب رو فراموش نکنید که بیشترین تاثیر رو بر سلامت دستگاه تنفسیتون خواهد داشت. البته صداتون امیدوارم مثل صدای ما نشه، ما هم داریم تلاش میکنیم که بهتر بشه تا این 8 ساعت که خدمتگزار شما بزرگواران هستیم. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز رو شنونده هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. دستتون درد نکنید که حال ما رو پرسیدید، البته انشالله پیام هاتون رو سر وقتش خواهیم خواند. آقای رضا نعیمی از تهران، دست شما درد نکنه، بلخص که فرمودید که چرا توصیه های پزشکان رو خودتون جدی نگرفتید. 80 دقیقه انشالله میشنویم برنامه یاد ایام رو، در حالی که رسیدیم به ساعت 15.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو،
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل؟ آقای خامنه‌ای ببینید، رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب. از جان شنونده در این برنامه از یاد ایام، جناب آقای محمد رضا یزدانی خرم مهمان ما هستند، از چهره هایی که در عرصه ورزش بیشتر نام ایشون رو شنیدید و تصویر ایشون رو دیدید. اگرچه در حوزه‌های دیگر اقتصادی هم اثرگذاری‌ها و فعالیت‌ها و مدیریتشون رو شاهد بودیم و چه بسا میتونیم بگیم که در حوزه اقتصاد ورزش هم جناب یزدانی خرم از مدیران شناخته شده و اثرگذار هستن که در یاد ایام در این برنامه و انشالله در برنامه‌های آینده هم خاطرات آقای یزدانی خرم رو مرور خواهیم کرد و هم موضوع اقتصاد ورزش رو قدری بیشتر برش متمرکز خواهیم بود و وضعیت امروز ورزش و اقتصاد ورزش رو هم از نگاهش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ما پولهایی داریم در خارج از کشور، در قضیه برجام بنابراین شد که این پولا برگرده، البته اکثرش برنگشته. لیکن بالاخره برخواهد گشت. وقتی این پولهای موجود ما در خارج، حالا هر چند ده میلیاردی که هست، وقتی برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود، صرف خریدهای بیموره، صرف کارهای بیجا، صرف اسرافها. ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت داخلی ما رو، قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم، تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
آقای یزدانی خرم سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد.
خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و عذرخواهیم که در منزل مزاحم جناب عالی و خانواده شدیم. خب آقای یزدانی خرم، قدری از خودتون بفرمایید. متولد چه سالی هستید؟ شرایط خانواده رو بفرمایید در سالهای کودکی و نوجوانی تا بیام جلوتر انشالله.
خدمت شما عرض کنم که ما 1325 به دنیا آمدم در محله عرب ها در میدان توپخونه و اونجا جز محله قدیمی تهران بود و یواش یواش بالاخره اهالیش از اونجا رفتن این ور اونور اطراف تهران. اونجا محله قدیمی بود و مردم قدیمی افکار فرهنگی خوبی داشتن، مدرسه هاش خوب بودن، دارالفنون اونجا بود، روبروی ما بود و بازارم که نزدیک بود. محله بود که خب ما تو دیگنیم اونجا زندگی میکردن. خب منزل آیت الله کاشانی در پشت این منطقه بود، آیت الله ثقفی اونجا زندگی میکردن که از مراجع بودن و علمای بزرگی بودن. خب منطقه منطقه مذهبی بود تقریبا
و مرکزی پایتخت
و مرکزی پایتخت خب به لاله‌زار رو نمیدونم اینها نزدیک بود، چون تهران 7-8 دروازه داره دیگه، دروازه هاش که محدود بود. به قول آقای رفیق دوست میگه هر کی بچه تهرونه چند تا سوال میکنه، یکیش این که دروازه های تهران رو بگو که اکثرا نمیدونن، مثلا جدیدی ها و حالا که دارن دروازه ها رو میسازن، بعضی جاها من دیدم
بازسازی میکنن، بله
اصلا نو میسازن دروازه ها رو، نمیدونم کجا این حرفا. خب اونجا محدود بود تهران.
چند تا دروازه بوده؟
من فکر میکنم 8 بود، فکر میکنم 8 بود. یا آثار دیگه هم بود که آقای رفیق دوست همیشه از اونا که ادعا میکنن ما بچه تهرونیم سوال میکرد ازشون،
اکثران هم نمیدونستن.
شما میدونستین؟ ازتون پرسیدن؟
من تقریبا 80% چون میدونستم، ولی چون یه خود فکر میخواست و بنابراین محلهای خیلی خوبی بود و ما بعد چند سال که اونجا بودیم اومدیم سلسبیل اونجا زندگی میکردیم و دوران تحصیلم تو دبیرستان اونجا بودیم. بعد از دبیرستانم ما به جایی که برم دانشگاه رفتیم کلاس حسابداری، چون میخواستیم دنبال شغل بریم. الان مثلا دانشجوها که الان فارغ التحصیل میشن شغل ندارن و بیکارن. اگه میگه آقا چی کار بلدی، میگه که هیچی، ولی خب لیسانس مثلا اقتصاد دارن. میگه خب کار کردی؟ میگه نه. خب این معمولا کار نمیدن مگر بدن کار جزئی. ولی ما اون موقع تشخیص دادم که با راهنمایی که دیگران کردن بهترین شغل حسابداری بود. حسابداری الان هم بهترین شغله، یعنی هر کسی حسابدار باشه بیکار نمیمونه. بنابراین ما از یکی دو جا که شخصی بود به شرکت جیب معرفی شدم.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر میکنم 30 سالم بود. رفتیم شرکت جیب، اونجا همین ماشین های آریا شاهین و جیب و اینا بود که من تعمیرگاه مرکزیش کارم شروع کردم. قبلنم تو جایی کار کرده بودم. اونجا یه محیط بسیار بزرگی بود. خب من حسابداریشو انجام میدادم، حسابداری آمار کوچیک.
وارد صنعت خودرو شدین از 30 سال؟
بله. و یواش یواش به اصطلاح تقریبا نفر دوم سوم شدیم اونجا. اونجا یه دستگاه بزرگی بود که بعد آقای اخوان خیلی زحمت کشید کارخونه رو راه انداخت. یا مثلا شاید اینو شما هم ندونید، اون موقع به دانشجوها پول میدادن میرفتن آمریکا، گفتن یه نمایندگی بر ما بگیر، تاجرای بزرگ، و یه دانشجویی رو فرستاده بودن امریکا. تماس گرفته گفته بود که من هر کارخونه که رفتم دیدم نمایندگی رو ایرانی ها گرفتن و هیچ نمایندگی دیگه ای نداره. جعفر آقا بهش گفت آخه این همه من خرجت کردم رفتی، اقلا یه نمایندگی بگی. گفته والا یه ماشینایی هست مثل قوطی کبریته بهش میگن جیپ، میخوای اون؟ گفته خب همونه بگی بعدی ببینیم چیه، بالاخره یه کارش میکنیم. بعدم ایشون نمایندگی جیپ رو گرفت و جیپ هم تو ایران با توجه به جاده های ما گرفت، گل کرد. بعد ارتش اومد گرفت و هم ارگان های دیگه گرفتن. بعد چند سال اون جیپ آهو اومد رو کار که هم به قول معروف تو بیابون هم تو خیابون ماشین بسیار پسندیده
آهو بیابون معروف شده بود.
بله اونو راه انداختن و تولیدشون هم خیلی خوب بود و خریدارم زیاد بود.
شما در این مجموعه حسابدار بودین؟
من کار تعمیرگاهی رو انجام میدادم، حسابداری هم داشتم. بعدم اونجا این جیپ آهو گرفت و کاربارشون هم خیلی خوب شد. اونجا شاه به اینا پیشنهاد داد که با جنرال موتورز به اصطلاح همکاری کنید. اینا هم نمی کردن، ولی خب جنرال موتورز و شاه آورد 45% سهام اونجا رو دادن به امریکایی‌ها، 10% رو به بنیاد پهلوی دادن، 45% هم برای آقای اخوان موند که خیلی ناراحت بود و خیلی افسرده شده بود. اون 7 آمریکایی اومدن برای اداره همون کارخونه جیپ که شد جنرال موتورز ایران. 7 آمریکایی اومدن که از مدیر عامل گرفته تا خزانه دار و مدیر فروش و مدیر تولید و اینا همه امریکایی. بعد خانوماشون آوردن، یه ماشین زیر پای خودشون بود و رانندهشون یه ماشین با راننده در اختیار خانوماشون بود و در روز 7 خونه اجاره کردن برای اونا و اونا اومدن شروع کردن به کار کردن. ریخت و پاششون خیلی زیاد بود و آقای اخوان حرص جوش میخورد که خودش واقعا صرفه‌جویی میکرد و اینجور اینا اومدن تولید جیب به اصطلاح بویوک و شولت و کادیلاک رو شروع کردن و کادیلاک یه ماشین پیشرفته‌ای بود که تو دنیا فقط بعد از آمریکا ما بودیم تولید میکردیم، بعدش هم یه مقدار کانادا و ماشین بسیار پیشرفته بود و همه دستگاهش کامپیوتری بود که به هر حال اینها بودن تا انقلاب شد. یعنی دو سه سال بعد از اینکه اینها اومدن تولیدش رو کردن انقلاب شد و بعد از انقلاب یعنی تو انقلاب اینا همه رفتن، کارخونه موند بدون مدیر و بدون تشکیلات.
آقای اخوان هم رفت؟
آقای اخوان هم بعدن رفت، بله. چکان هم رفت پاریس، اونا رفتن. در حال چند تا مدیر اومدن از آلمان و از جایی از ایرانی هایی که خارج بودن، نتونستن اداره کنن. چند وقتی کار کردن، انبارامون خالی شد، کارگرها شروع کردن به بیکاری و دوزبازی کردن و فوتبال سالونی بازی کردن و دیگه حقوق هم داشت تموم می شد. وضع بسیار بدی بود. دولت هم خیلی فعالیت کرد که اینو سرپا نگه داره. یه سری ماشین هم داشتیم که ناقص بود، تو زمین ها مونده بود، قطعاتی کم داشت. مثلا الان که مثلا تو کارخونه ها می بینیم ماشین هست و اینا هم همینطور بود. بعد هم اون موقع یهو بنزین رو گرون کردن و اونا ماشین های گنده همه موندن، کسی دیگه ماشین نمی خرید.
مصرف بنزین اونا بالا بود.
آره یه ماشین های بزرگ الان هم همینطوره. بنابراین منتظر معجزه بودیم که بعدم امریکایی ها رفتن شکایت کردن به دادگاه های لاهه، 70 میلیون دلار بر علیه ایران کلیم کردن. یکی این که حدود 7400 دستگاه ماشین تولید کرده بودن، قطعاتشون رو گذاشته بودن و سهام کارخونه 45% رو هم 70 میلیون دلار ادعای خسارت کردن. که از ایران خب چند تا وکیل رفتن دفاع کردن، چون وکیل باید وارد باشه، فنی باشه، و میرفتن اونجا با آمریکایی‌ها یه جلسه می‌ذاشتن تو لاهه، می آمدن می گفتن که مثلا افتاد بعد، تا اینکه خب خلاصه توی این شلوغ پلوغی پیشنهاد دادن ما رو، گفتن عضو هیئت مدیره گذاشتن و چند تا دیگه از رفقامون بودن و بعدم من شدم مدیر عامل. برخلاف این که مثلا انتظار نداشتم یه کارخونه 3200 نفری 60 مدیر فنی امریکا دیده و تکنولوژی بسیار بالا، بهترین کارخونه تولید اتومبیل در خاورمیانه بود و خیلی نظم و ترتیب و بازرسی داشت، من شدم مسئول.
اسم کارخونه همون مونده بود یا عوض شد؟
شد پارس خود
پارس خود رو.
بعد بالاخره مسئله مذهب اومد جلو که باید این کارو بکنیم. آقای سمنانی خدا رحمتش کنه یه مهندسی بود که در رأس کار بود و ایشون بچه های متدین و مسلمون و حزب‌اللهی رو گیر می آورد می داشت تو کارخونه های مختلف و مثلا ایران خودرو و پارس خودرو و سایپا و اینا همه رو مدیراشو ایشون می داشت و خیلی هم زحمت کشید، ایران وانت و مثلا جاهای دیگه. در حال ما اونجا اومدیم دیدیم که خب کار که نیست، پولم که نیست، ولی خب امداد غیبی اونجا نجات داد ما رو. یعنی یکی از رفقای قدیمی مون شده بود مدیر عامل بانک ملی همون نزدیک اونجا، اومد با ما رو ملاقات کرد و گفتش وام نمیخوای؟ گفتم چرا وام؟ که ما محدود شده بودیم، چون اون موقع 750 میلیون تومان آمریکایی‌ها بدهکار بودن، بانک ما رو حساب‌هامون رو بستن، وام هم دیگه نمیدادن. کارخونه وقتی پول نداشته باشه نمیتونه حرکت کنه. بالاخره این بنده خدا اومد گفت من چقدر میخوایی؟ گفتن ماهی 20 میلیون تومان حقوق کارگران بود، 10 برج 200 میلیون درخواست کردیم، فوری داد، برخلاف نظر امور مالیمون که میگفتن امکان نداره بدهیشون. حدود 3000 تن جیپ توسن تولید کرده بود کارخونه که از هندوستان قطعات شو آورده بود، ماشینا نامرغوب بود، ارتش هم نمی برد و یه ایرادایی داشت ماشینا که من اون ایراد ماشینا رو دادم گرفتن و ارتش هم اومد برد کارخونه، تقریبا تکونی خورد. سازندگی رو شروع کردیم، کارخونه رو راه انداختیم که رفتیم با آمریکایی‌ها در لاهه چند جلسه گذاشتیم، مدارکی که بردیم اونا براشون قابل قبول بود و دادگاه آمریکاییه، بریم سازش کنیم، که بعد سازش کردیم. ما 19.5 میلیون دلار دادیم از پول دولت که 7200 ماشین به اضافه 45% سهام کارخونه رو گرفتیم. یه موفقیت بزرگی بود که امریکایی‌ها بسیار با ما کنار اومدن چون همکار بودیم، بدون وکیل، گفتن وکیلا برن کنار خودمون صحبت کنیم و خودمون صحبت کردیم مستدل. جنسارم تو بندر سن جونز در کانادا بود کنار دریا که من خودم رفتم اونجا دیدم بعضی از جعبه ها رو واکنیم، دیدیم نوعی نوع هیچ خرابی نداره، که بار کردیم دوتا کشتی جنسار رو آوردیم ایران و کارخونه را افتاد، را افتاد و دیگه کارگر خوشحال، کارمند خوشحال و ماشینا رو هم شروع کردیم. مثلا کارخونه جیپ اونجا اومدن با ما ملاقات کردن، 4000 خورده جیپ ما طلب داشتیم که اونا فروخته بودن، مثل جنرال موتورز نبود نگه داشته باشن، جیپ جدید آوردیم و تو ایران استقبال بسیار خوبی شد، چون جیپ آهو رو ما اتاقش و اصطلاح شاسیش و تمام متعلقاتش ما تو ایران می ساختیم، فقط موتور گیری بوکس و دیفرنسیال از امریکا می آمد که اونم ایدم تبریز اعلام آمادگی کرد که موتورش رو بسازه. ما دیگه ترکیه هم یه قراردادی بستیم، ترک هم گفتم ما سالی 10000 تا از این جیپ آهو میخواییم، دیفرنسیال و گیربوکسش رو اونا بسازن، موتورش رو و متعلقاتش رو ما بسازیم، که بعدن باز سیاسیون دخالت کردن نذاشتن این پروژه پیاده بشه، گفتن این پروژه امریکاییه و بدون منطق جلوشو گرفتن. بعد خدمت شما عرض کنم یکی از اختلافاتی که ما داشتیم تو صنعت دخالت دولت بود، که افرادی رو میفرستادن تو کارخونه ها، اینا وقتی می اومدن ادعا داشتن که بیان پست بگیرن، شغل بگیرن، دست کار حرفه‌ای بود، کار
تخصصی بود،
هر کسی نمیتونه شد، ولی شما فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشی، مکانیک هم خونده باشی، اما تجربه کاری که نداشته باشی تو محیط کاری یه مقدار سخته، مگر اینکه ما به جوانگرایی اعتقاد داریم در کنار بزرگا. میگه بی پیر مرو در خرابات هر چند سکندر زمانی. این از اول نوجوانی ما تو کلمه بود که جوانا رو بیاریم آموزش بدیم و خوشبختانه اونجا کارخونه پا افتاد، سودم کرد و خیلی راحت بود. منتها یکی دو تا از اعضای هیئت مدیره ما اصرار داشتن که ما بریم، میگفتن اینا با ما سیاسی برخورد میکنن، میگفت نه همچیزی نیست و خلاصه بالاخره جدا شدیم، چون دخانیات تقریبا 45 روز اعتصاب کرده بود و یکی از آقایون که اومد اونجا آقای صامت مدیر عامل شد، ولی فرستادن دنبال ما آقای شافعی هم وزیر بود، اصرار داشتن که من برم، چون تو محیط کارگری کار کرده بودم، بریم دخانیات اداره.
تا کی بارس خود رو بودین؟ چه سالی؟
من فکر میکنم تا از 53 که شروع کردیم 10 سال بعدش
تا 63.
آره 63 64 بود که دخانیات رفتیم. دخانیات یه جای بزرگی که 12,000 پرسنل داره و سراسر کشور رو اداره میکردن کارگر و کارمنداش، و مهم اون موقع بود که بودجه زیادی رو به خزانه واریز میکردن. خزانه معتاد شده بود برای این پول دخانیات و یه نوع خدمت میدونستن اون موقع. ما برخلاف اینکه خودمون ناراحت بودیم که بیایم زحمت بکشیم از صبح تا شب سینه مردم رو خراب کنیم، محصولی بدیم بیرون که
مضر باشه برای سلامتی،
و همش مرتب من به همکارم میگفتم بریم خدمت امام بگیم آقا اگه شما حلال میدونیم ما اینجا کار کنیم. مثلا تحت فشار بود که آقا رو سیگار بنویسید، این سیگار مضر، این معایب رو داره، اینجوریه اینجوریه، این کارو بکنید مردم نمیکشن. در صورتی که نه، همچیزی نبود. یعنی با مردم اینجوری نمیشه شوخی کرد که شما برای مردم تصمیم میگیری. مردم خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن، اگه خودشون بگیرن زودتر آدم پیش میره. و انواع سیگاری که تولید میکردن در دخانیات کم و زیاد بود، و خب یه سری کارهایی داشتن که ما رو تجربه کاریمون اداره کردیم. یه رفاه خیلی خوبی تو کارگر به وجود اومد. ما وزرهای زیادی رو، موقعی سرحدی زاده بود اومدن، حسین کمالی بود، اینا وزیر بودن، وزیر کار بودن، اومدن واقعا دیدن چه محیط خوبی تو کارگرا بود، هم از نظر مذهبی برنامه های مذهبی اجرا میشه. بهترین وعاظ و علما رو ما دعوت میکردیم، میامدن مراسم مختلفی بود. خود دخانیاتی ها مذهبی بودن، 90%شون هم بچه تهران بودن، یه بافت بسیار جالب و یه فرهنگ بسیار خوبی داشتن که ما خودمون عبرت گرفتیم از اینا. یعنی اگه یه کسی سرش درد میگرفت شب در خونش بودن، ببرن دکتر، ببرن معالجه، یا اگه کسی از اون فوت میکرد واقعا رسیدگی میکردن، واقعا میرفتن. یعنی یه فرهنگ اصیله که الان مثلا ما باید داشته باشیم، اون موقع اینا داشتن و این همبستگی می آورد. تولیدشون هم خیلی خوب بود و کارشون هم خوب بود. دیگه بعد شنبه آقای من حدود 8 سال دخانیات بودم، یه آقای اونجا کارای حالا ورزشی رو بعدن توضیح میدم، آقای رفیق دوست فرستاد دنبال ما، رفت بنیاد و ایشون فرستاد من که بریم اونجا. من یه خود صفر واسادم، گفتم میخوام این دفعه دیگه برای خودم کار کنم، برم بخش خصوصی. گفتش که نه خیلی نمیتونی بری، باید بیا اینجا با هم. اینجا آقا من فرستاده اینجا، و بنیادم خیلی بزرگ بود و وسیع بود، کار زیادی داشت، شما باید بیا اینجا. ما خب چند تا شرکت به من دادن که بنز و BMW و تویوتا و فولکس و کاترپیلار و نمیدونم اینها توش بهتریناش بود، همه هم ورشکست، حقوق نداشتن بدن، کارگرها ناراضی بودن، نمایندگیشون از بین رفته بود. دیگه اونجا یه یا علی گفتیم و کار رو شروع کردیم، و بنز و با آلمانیا جلساتی گذاشتیم تو خیابون ولیعصر، نمایشگاهشون رو درجه یک درست کردیم، BMW رو تو میدون هفته تیر درست کردیم که دوتا رقیب بودن با هم، تویوتا رو دیگه تو خیابون تهران پارس و خیابون بهار راه انداختیم، کاترپیلار هم که جای دیگه بود، و فولکس هم همینطور تو خیابون پپسیکولا اونجا راه انداختیم. و این چند سال یه پولی از بانک ها گرفتیم و ماشین ها رو وارد کردیم، یعنی قیافه تهران رو از پیکان جدا کردیم و ماشینا وارد شد، ماشینای خوب و شیک، مردم هم خیلی راضی بودن، نمایندگی احیا شد و گارانتی دادن. منتها مشکل